بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که در معکول و مشروب قلیل و کثیر فرق نمیکنه، برای خاطر اینکه در ادله ما کتابا و سنتا معلق است حکم بر کل و اشرب و بر اکل و شرب، همانطور که در معکول کثیر مشروب کثیر اکل و شرب صدق میکنه، قلیل هم باشه صدق میکنه. بنابراین این جهت سوم که مورد بحث دیروز ما بود در اواخر این بود که تفاوتی بین معکول کثیر و قلیل در بطلان صوم نیست. اما مطلب اینه که در عروه بعد از این مطلب به همین ترتیب ذکر کرده، دو چیز ذکر کرده که محل بحث شد. یکی این کسی که اگر خیاط و چیزی میدوزه، اگر نخ را از دهانه خارج کنه بعد از اینکه مرتوب کرده دوباره برگردانه، و اون وقت اون با آب دهان مخلوط بشه و این را بل بکنه، ایشان میگه اشکال نداره، برای اینکه رطوبتی که خارج بود مستخلط شد در رطوبتی که داخل جوف و حلق شد. چون مستخلق شد این اشکال نداره. یکی اینجا رو گفتن. دوم در مسواک گفتن همینطور، اگر مسواک خواست بکنه، اگر مسواک را بعد از اینکه در دهانش مرتوب شد آورد بیرون دوباره برگرداند، اینم آب خارجی است. اگر اینم کم باشه، مستخلق باشه در آب دهان، این هم اشکال نداره که دو تا مورد از استهلاک را به این ترتیبشان بیان کردن، گفتن به این که اشکال نمیرسانه. بحث در استهلاک. استهلاک چه معنا داره؟ آیا اگر دو چیز با هم دیگه مخلوط شدن از مایعات، استهلاک معنی این که یکی از آنها در دیگری فانی میشه که دیگه از اون چیزی باقی نمیمانه و اون باقی مانده منحصر به یک شیء دیگر است که دومین باشه که کثیر بوده، این قلیل در اون فانی شده از بین رفته، به این معنا هست؟ این ما نمیتونیم تصور کنیم که اینطور باشه، چون برای خاطر اینکه هر قد کم باشه وقتی مخلوط بشه از بین که نرفته، هست اونطور، جای خیلی کمه، یک در هزار، یک در میلیونه، ولی هست بالاخره. از این جهت گفتیم که در حاشیه دو نفر، یک آیت الله العظمى گلپایانی علی الله مقامش که بنده در حاشیه اورویجی داریم که فرقی نمیکنه، اینجا ولو مستحلت هم به قول شما باشه باز روزه باطل میکنه، چون چیزی در خارج داخل شده و شما میگید فرق هم بین قلیل و کثیر نیست، این هر چند که قلیله ولی بالاخره شما میگه فرقی نیست دیگه. اینجا چه استثنای شما که در دو صورت میگه چون مستهلک شد اشکال نداره؟ نمیگن، صحبت در همینه. ببینیم معیار چیه در استهلاک. آیا از بین رفتن است؟ نه، چیزی از بین نرفته، اون مقدار ولو قلیلن هنوز در اون کل باقیه. اگر میخواد بگید همونطوری که آیت الله العظمى خویی گفته که عنوان عوض شده، برای خاطر اینکه اونی که قورت میده میبلعه، به اون ریغ میگن، به اندازه اون رطوبت کمه به اون میگن آب دهان، چون اینطور کمه به این عرفان اینطوری میگن، ولو به دقت العقلیه اون مقدار باقیه از بین نرفته، ولی میگه ما تابع عنوانیم. چون تابع عنوان هستیم، عنوان این است که این ریق را آب دهان خودش قورت داده و قورت دادن آب دهان که به روزه ضرر نمیرسانه، اینطور ایشان میخوان بگن. خب بعدم استشهاد میکنن به دو مورد. یکی استشهاد کنن به کسی که روایت ما داریم درباره مسواک و اینا، داریم کسی که مسواک کرد اشکال نداره، با اینکه خود همون مسواک هم بالاخره وقتی که انسان مسواک میکنه، مسواک رتبه که اون مسواک رطوبت داشته از خارج، با همون رطوبت خارج که داخل کرده در دهان مسواک کرده و اون رطوبت خارج که همراه اون مسواک بوده قاطع شده به اون آب دهان، این روایت رو اشکال نداره. و دیگر این که کسی که طعمی غذا را میچشه، باز روایت داریم میتونه روزدار طعم غذا که میپزه بچشه. خب این که وقتی میچشه و هرچند که سعی میکنه که چیزی فرو نره، ولی طعم در دهانش هست. طعم که بی خود نیست، طعم مثل دیروز گفتیم مثل رنگ پارچه است. اینا از اعراض هست. این اعراض قائم به اون جوهره. وقتی که اون انتقال عرض هم محاله، برای خاطر اینکه عرض چون قائم به جوهره، اگر منتقل بشه از این جوهر به جوهر دیگه، در اون لحظه انتقال عرض میشه بدون محل و عرض هم بدون جوهر محال است وجود داشته باشه. اینی که از این جهت انتقال عرض محاله و اینم عرضه، این طعمی که در دهان باقیه معلوم میشه مقداری از طعام در دهان باقی که طعمش احساس میشه. بله در این دو مورد شارع مقدس گفته اشکال نداره، بس معلوم میشه به این که اگر قلیل شد به این ترتیب مستهلک میشه، اشکال نداره. خب اینجا دو مطلب است. از نظر ما این است که استهلاک هیچ معنا نداره، چیزی که در چیزی فانی نمیشه، از بین نمیره. اما خاله بخواهد بفرمان شارع مقدس ارفاق کرده، شارع مقدس اجازه داده مستدلن به اون مسئله مسواک، مستدلن مسئله یه طعم غذا چشیدن، بر اون مطلب اون تا بینید از اون چی میفهمیم. بس این دو تا مطلب اینجا با هم قاطع نشه. یکی مطلب اینه که استهلاک به معنی معدوم شدن چیزی در جانب چیزی دیگه لا معنا له، این درست نیست. اگر میخواید بگید به این که اینجا اشکال نداره قیاسن یا استنباطان به بحث مسواک و بحث طعم چشیدن، خب باید بریم سراغ اونا بگیم اونجا شارع تا حدی مرفق کرده. آیا اون ارفاق شارع در باب مسواک در باب چشیدن غذا اقتضا میکنه در آب دهان هم به همین ترتیب بگیم اشکال نداره یا اقتضا نمیکنه؟ بله بعد آیت الله خویر الله مقامه در این که استهلاک میگه اگر یک قطره از آب قصبی بیفته توی آب کر، کر هم پس ای که مال شماست، اعتماد میکنن وضو میگیرن برای خاطر اینکه یک قطره آب قصبی در جنب یک کر ناچیزه و این مستحلق شد، اینطور نتیجه میخواه بگیره. ولی ما عرض بکنیم که چیزی از بین نرفته ولو کم باشه. اینجا که در این عرف بخوانیم، عرف تا کجا عرف میتواند مؤثر باشه در تغییر حکم پروردگار؟ در اینجا یک قطره آب قصبی افتاد در میان آب کر، از بین نرفته ولی شما وضو میگیرین، تصرف بکنید. چرا؟ چون برای خاطر همش محل ابتلای شما نیست. این مثلا شبهه غیر محصوره میشه به این معنا، اونقدر احتمال اون یک قطره در وضوع شما کمه، احتمال اونقدر ضعیفه، اغلا به اون احتمال اعتماد نمیکنن. گاهی از اوقات یک چیزی در جنب چیز دیگه از جهت اینکه چون خیلی کم است اون خیلی زیاده، احتمالش بسیار بسیار ضعیف میشه. مثلا فرض کنید که یک کاسه زهر در میان دو کاسه شما نمیخورید، احتمالش هست که همون میخوری زهر باشه، سه تا باشه نمیخورید، ده تا باشه نمیخورید، پنجاه تا باشه نمیخورید، ولی وقتی در میان یک میلیون شد میخورید. چرا؟ با اینکه همون دو تا کاسه بود اون زهر در بین بود، حالا هم یک میلیونی باز اون زهر در میان هست دیگه. چون احتمال هی رفته رفته ضعیف بشه، هرقدر اطراف شبهه بیشتر باشه احتمال ضعیف میشه، به حدی میرسه گاهی که عقلا دیگه به اون احتمال اعتنا نمی کنن. بعد اگر به این حد برسه اعتنا نمی کنن، اما نه از جهتی که معدوم شده، باز معدوم نشده. ایوه آیت الله طباطبایی رضوان الله علیه در درسشان می فرمودن که اگر موجودات به هم مربوطه، اگر انسان یک نفسی بکشه و نفس را برگردانه، این در تمام دنیا موثره. چجور موثره؟ برای خاطر اینکه این هوا اینجا خالی شد، هوای مجاور باید بیاد جای اون رو پر کنه، هوای مجاور جای اون هوا رو، این همینطور هست تا آخر دنیا. منتها گاهی به اندازه این طولانیه که آدم خیال میکنه که نه اینطور بار اینطور نیست. یه شما یک نفس بکشید، نفس شما الان در تمام هوای کره زمین موثره. شما که نفس میکشید یه هوا تکان بخوره دیگه، هوای مجاور میاد جای اون، هوای مجاور میاد جای اون، هوای مجاور همینطور هست تا آخر هست دیگه، تا آخری نهست. بالاخره گاهی از اوقات هست که اطراف به اندازه وسیع اون احتمال ضعیف میشه. بر یک قطره آب بیفته قصبی در میان آب کر، احتمال این که اون آب که شما وضو میگیرید جز همین باشه بسیار ضعیفه. عقلا به این اعتنا میکنن، به علاوه از محل ابتلای شما خارج از این جهت بتونی وضو بگیرید، چون شما خیلی وضو میخواهی بگیرید دیگه. اون یک آب کر رگاه دریا در دریا میفته هست، یک قطره افتاد تو دریا، از من که نرفته اون یک قطره هست، یک قطره برای شما وضو بگیرید. برای خاطر اینکه اطراف اندازه زیاده همش محل ابتلای شما که نیست، این چون همش محل ابتلای شما نیست، علم اجمالی اونجا منجز نیست، وضو هم میتونید بگیرید. بالاخره حالا عرض بنده اینه که در اینجا حاشیه که داریم، اون قطره یعنی اون رطوبتی که در اون نخ بوده، رطوبت که در اون مسواک بوده، از خارج آمده نابود نشده. اصطلاح که من این نابودی نیست، نابود نشده. حالا ببینیم که آیا مبتل هست یا مبتل نیست. اگر ما توانستیم از اون روایات مربوطی به باب آدرسش هم خدمت شما عرض کنم، از اون روایاتی که اما در باب چشیدن غذا، در باب چشیدن غذا در باب 23 از ابواب ما یمسک عنها صائمه، روایات زیادی هست که روزه‌دار میتواند غذا را بچشه، حتی روزه‌دار میتواند که نان را در دهانش خرد کنه، جلوی جوجه بریزه که اون جوجه بخوره. بله، منتها باید سعی کنه که پایین نره. خب ما این روایات را داریم. بعد از اینکه این شخص این کار کرد، طعم آن غذا در دهانش هست، وانی سعی کرد اون چی میتوانست خورد نده، ولی طعمش هست. طعم هم که منفک از خود غذا نیست، ولی شوری گفتش کار نداره. این یکی از موارده. در باب سی هفتم از ابواب ما یمسکن و صائم، صفحه 75 جلد 7 وسائل 20 جلدی. حالا یه خبرشی میخوانیم. محمد ابن مفید، شیخ مفید در مقنعه آل قاد علیه السلام، لا بأس ان یذوق الطباخ المرق. طباخ آبگوشت رو مرق به آبگوشت میگن، آبگوشت رو بچشه، لا بأس لیعرف حل و شی من حامزه. باب 37 بود، باب 37 صفحه 75. لیعرف، باب اصلش اونجا شروع میشه، لیعرف حل و شیمن حامزه و یزقل فرخ، یا اینکه بخواد غذا رو دهان بگیره خورد میکنه تا اینکه بدون جوجه بخوره، فرخ به جوجه میگن، و یمزقل سبی، یا در دهانش بخواد رطوبت بده تا بده اون بچه بخوره، نباشه گفتم. ولی شک سعی کنید چیزی قورت داده. خب در این طور موارد ادناها ثلاث مرات، سه مرتبه بریزه بیرون که چیزی قورت نده خلاص. در این طور جهان معلوم که طعم اون غذا در دهان میمانه دیگه. طعم در دهان میمانه. ماندن طعم دلیل است که ذراتی بالاخره هست، چون انتقال عرض محاله. بله، این یه مورده. باب 37 بود از ابواب یوسفان و سائم. بعد آقای خوی استشهاد کنید به بحث استنشاق و مزمزه. باب 23 از ابواب یوسفان و سائم صفحه 49. باب و جواز مزمزه و استنشاق سائم. بله، این در صفحه 49 در باب 23. روایات زیاده که اگر آب دهارش رفت به گلو در اسم از مزمزه و استنشاق عمدن به خبر روزش باطله. سعی کنه که پایین نره. ولی داره که اگر یکی یه مقدار کمی باشه مثلا اشکال نداره. طبعا هم همینطور هستی چون از اسم مزمزه کنه هر قد 10 دفعه هم بیرون بریزی یک ذره از اون بالاخره میمانه در دهان. این باب مزمزه و استنشاق باب 23 بود. اما باب مسواک، باب مسواک باب 28 صفحه 57 در باب مسواک، جواز مسواک لسائم، باب 28 صفحه 57 اونجا هم باز هست که اگر شخصی مسواک کرد، مسواک آورد بیرون برگردان، سعی کنه که آب را بیرون بریزه، ولی بالاخره یک مقدار کمی میمانه. اگر ما از این روایت فهمیدیم اون مقدار کمی کم میمانه، این اشکالی میرسونه. در مانانفی هم میگیم اگر نه که نمیتونیم بگیم برای خاطر اینکه در استهلاک چیزی از بین نرفته، رطوبتی که اون نخ را شما تر کردید برگرداندید هر قد قلیل باشه به آب دهان شما مخلوطه. قورت اگر بدید یک مقداری بالاخره از آب خارج قورت دادید، که در حاشیه ما داریم که استهلاک در اینجا مؤثر نیست. اگرم این کار بکنه نباید چیزی قورت بده تا یقین پیدا کنه چیزی باقی نمانده. بله، استهلاک رو من داره. بله؟ مسئله سختگیری نیست، مسئله سختگیری نیست، مسئله تحلیل، مسئله تحلیله و شما مختاری. شما مثل سید خوب باشید. ما این رو بحث یه بحث اجتهادیه. دلیل اون طرف اینه، دلیل این طرف اینه. حالا این طرف قبول کنه یا اون طرف قبول کنه، دیگه اختیار با شماست. بله، ها البته اینو بعداً خواهیم خواند. یک روایت داریم به این که اگر وقتی خواست که مزمزه و استنشاق بکنه، اگر برای نماز واجب باشه پایین رفت اشکال نداره، مستحب باشه اشکال داره. اون در جاش میخوانه. در خبر اول فرق است بین کون الوضوء لصلات الفریضه و کون للنافله. خبر اول باب اینه. اینه بعداً میخوانیم. مثل این امام معصوم علیه السلام فرق قائل شده بین این که اگر برای نماز فریضه بخواد وضو بگیره چیز پایین رفت اشکال نداره، برای نافله باشه اشکال داره. اینه بعداً میخوانیم. ولی فعلا بحث ما در اینه که در اینجا در مزمزه و استنشاق یک آب قلیلی بالاخره قاطع میشه پایین میره. میخوام از این استفاده باشه که در استهلاک هم همین طوره. اون دو مورد که اور گفت بله اگر شما استفاده میکنید بله، اگر نه که اون دو مورد در اینجا به اونجا مربوط نمیشه، نمیشه حکم این استفاده کنیم. نه، این دیگه مربوط به استنباط شما عزیزانه. دیروز شما نبودید، ما دیروز در سه جهت بحث کردیم. ما بحثان در اکل و شرب نیست، بحثان در معکول و مشروبه. صحبت در اینه که در این معکول و مشروب آیا قلیل چه اندازه است که مؤثر نیست؟ کثیر مسلمان مؤثره. دو جارهشون استثناء کردن، یکی در همون مسواک، یکی هم در دوختن اون نخ. گفتن اینجا مستهلك چون میشه اشکال نداره. اشکال این باشه در استهلاک چیزی نابود نمیشه، چون نابود نمیشه هست. آیت الله خویی میگن که حکم رفته روی عنوان، عنوان ریغه، این ریغ را قورت داده، چون اون اونقدر کمه، اون رطوبتی که از خارج آمده اونقدر کمه، این ریغ را قورت داده، آب دهان را قورت داده، اشکال نداره. ایشان اینطور میگن، سید هم به قول شما همه اینطور میگن. ما عرضمان این بود که باید توجه کنیم که استهلاک چه معنا داره. اگر نابودیست نابود نشده، اگر نه خیلی بخواد که عرفان میگن که این آب دهان را قورت داده، ولی ما به عرف بگیم آقا جان که این آب دهان 1% آب خارج بوده، با توجه به این بازم میگه آب دهان را قورت داده یا نه. خلاصه اگر شما میگید که عرفان عنوان ریغه، خیلی خوب دیگه. حالا اگر عرف گفتیم بهش و گفت نه خیر آن با این آب دهان میگن، اون کل حجر فی جنب الانسان است و معدوم اشکال نداره. اگر نگفتیم باب مسواک، باب مزمزه، باب شارع اونجا اینطور فرموده، اما در مانان رو که آب دهان از خارج چیزی بهش قاطع شده مثل اون باشه، ما نتونستیم قبول کنیم. در حاشیه ما از محشی نمایت لازم گل پایگان داره که استهلاک در اینجا مؤثر نیست و باید از این اجتناب بشه. خب این تماشا. حالا میام سراغ مسائل. همونطوری قبلا عرض کردیم در عروه رسمه که اول شروع میکنه یک کلیات و یک اصول و مطالب بیان میکنه، بعد فروعی را بر اون تفریع میکنه. در فصل دوم که مورد بحث ما بود، اول گفتن که اکل و شرب، بحث در اکل و شرب، اکل و شرب و به اقسام معکول و مشروب بحث شد. حالا شروع کرده به فروع. هر اول مسئله یک، لا یجب تخلیل و بعد الاکل لمن یرید الصوم. کسی مقاعد فردا روزا بگیره واجب نیست خلال بکنه. ایشان میگن واجب نیست بعد از خوردن سحر خلال بکنه، واجب نیست خلال کردن بعد از اکل برای کسی که میخواد فردا روزه بگیره. خب ولی باید توجه داشت، ایشان گفتن چند جور تصور میشه. یکی آن که احتمال میده، اول خب این روشنه که کسی که اصلا احتمال نمیده که چیزی باقی بمانه و فردا فرو ببره، اصلا علم داره چیزی باقی نیمانه که فردا فرو بره، این یک صورت. اینجا خوب معلوم است که خلال واجب است. یکی آن است که احتمال میده که باقی بمانه، اگه خلال نکنه فردا فرو ببره، اینم ایشان میگن بازم واجب نیست. سوم بله، اگر بدانه که خلال نکنه در لابلای دندانها چیزی میمانه و فردا فرو ببره. و سه صورت کنه ایشان، لا یجب تخلیل بعد الاکل لمن یرید الصوم، اونجا که علم داره که معلوم، و این احتمال ان ترک ایو عدی الى دخول بقایا بین الاسان فی حلقه. اگر کسی احتمال داد که خلال نکنه در لای دندان چیزی میمانه فردا میکنه قورت بده، ایشان میگن در اینجا خلال واجب نیست. خب این آیا بازم مطلقینه با قبول کنیم که اگر کسی احتمال داد که بمانه در لای دندان ها چیزی فرو بره، واجب نیست خلال کردن؟ ایشان گفته واجب نیست، گفته واجب نیست، چون برای اینکه چیزی باقی بمانه خب ممکنه که سهواً فرو ببره و اینا، واجب نیست خلال بکنه. ولی ما عرض کنیم که دو جوری این، البته باید توجه داشته که اشخاص متفاوتن، دندان ها هم متفاوته. بعضی ها به طوری دندان‌هاشون مرتب است و پاکیزه است و چیو که اصلا چیزی لای دندان قضا نمیره، ولی بعضی ها نخیر اونقدر لای دندان‌ها خلل و فرج وجود داره که حفره‌های وجود داره که بلاخر دندان میمونه. همه را نمیشه بگه که همه را نمیشه بگه که بنابراین ایشون آمده همه را یکی گفته، یا احتمال بده لازم نیست. ما بگیم فرق میکنه، اگر نه خیر دندان ها طوری مرتبه که احتمال خیلی ضعیف بعد، اگر نه خیر احتمال قویه، احتمال اغلاییه، اگر مثلاک نکنه خلال نه خلال نکنه فرو بیرو ننجنه. نمیتونیم بگیم ایشان گفته و این احتمال ان ترکه یعدی الى دخول البقا بین اسنان فی حلقه لا واجب نیست ولا یقتل سومو لو دخل بعد از آلکه سهبن. اگر فردا هم چیزی داخل شد آمد دهان و سهبن فرو برد اشکال نداره. اینجا ما عرض کنم که ما عرض داریم که احتمال دو جوره، یک وقت این از طوریست که احتمال ضعیف باشه، بعد اگر نخیر احتمال احتمالیست که قویه دندان ها فرق داره، احتمالیست که اغلا با اون احتمال بکنن قبول نداریم، اونجا واجب است خلال بکنه و اگر نکرده چیزی فرو برد ولو سهون اشکال پیدا میکنه. خب این صورت اینجا خب البته سعی کرده آیت الله خوی این را توجیه کنه که هر دو صورت، ولی ما قبول نداریم، اون صورتی که احتمال اغلایی باشه که به معنی فرو میره قبول نداریم. خب اما صورت آخری نعملو علما ان ترکه یؤدی الی ذلک، بله اگر بدانه ترک خلال کردن مؤدی میشه به این که بقایای از اون طعام در لای دندان ها بمانه و فردا سهوا اون را فرو ببره، اگر بدانه وجب علیه واجب خلال کنه. حالا اگر نکرد بطل صومو علی فرض دخول، اگر خلال نکرد و باقی ماند صومی بگه باطل علی فرض دخول. دقت که اینجا حرف زیاده علی فرض دخول. بله خب یکی این که بدانه که اگر خلال نکنه باقی میمانه، این یک تفریطیست و تقصیریست از شخص، برای اینکه این شخص موظف است به این که امساک کنه از خوردن و آشامیدن از سحر تا مغرب. وقتی بدانه که اگر بمانه در لابلای دندانها چیزی فردا فرو خواهد برد، خب معلوم است که این منافات داره اصلا با اون قصد روزه، چون میدانه که در این چند ساعت ترک اکل نشده، امساک نشده، بعد اگر واجب برابه چون میدانه منافات داره این با قصد سوم واجب است و با سوم هم واجبه، اینم مقدمه شه واجب است به اینکه خلال بکنه. حالا بیاریم نه حالا با اونجا نرسید مفتر را که ایشان مفتر دان، ایشان که مفتر دان اروه را دارم میگه ایشان مفتر دانستن، اروه مفتر دانه، اروه نیت مفتر مفتر دانست، مفتر میدان ایشان، ما نمیدانستیم. بله اگر حالا دیگه اگر نه اصلا از اول اگر بدانه اصلا با قصد صوم نمیسازه، قصد صوم نسته این قصد میکنه که از سحر تا غروب امساک کنه از خوردن قلیلا و کثیرا. یک دوم میدانه اگر بمانه فردا فرو خواهد رفت، دیگه اصلا با قصد نمیسازه. بله حالا میرسیم بون کلمه دو علم، اگر بدانه که ترکش یو عدل وجب علیه، واجبه این کار بکنه. ایشان گفته علا فرض دخول، ولی حاشیه تمام حاشیه داره، ما هم داریم میگیم تمام ماشه امام رضوان الله علیه گفته نخیر اینطور نیست، داخل هم نشه فردا باز روزش درست نیست. چرا؟ ولی خصوصا این علم با روز گرفتن منافات داره، علم به این که اگر بمانه فردا در دهان ظاهر خواهد شد و فرو خواهد برد، این که یک اکل شیء قلیله با صوم نمی سازه. صوم آن است که اشتراف و امساک کند از سحر تا غروب قلیل یا کثیر. بله بله اینا همه را ما قبلا بحث کرد، فرق نمی کنه، قبلا گفتیم ما اینا همش ترک و امساک فرق نمی کنه. نعم لو علم ان ترکه یعدی الی ذلک، بدانه که ترک خلال کردن یعدی به قورت دادن، میدونه دیگه چی حرف دیگه، اگر بدانه که ترکش یعدی الی ذلک وجب علیه و بطل صومه. خب بدانه چرا اینطوری؟ علتش این است که وقتی بدانه با اون نیت صومش، این اگر بدانه با اون نیت صوم نمیسازه، نیت سومن است که این شخص باید امساک کنه یا ترک فرق نمی کنه. و باید امساک کنه و ترک کنند از مغرب تا از سحر تا مغرب. هیچ قلیلن کسی رو ذره ای هم باشه نباید بخوره، پایین بده. و این تقصیر کرده، تفرید کرده، خودش میدونه که ترک این باعث خواهد شد بیدید که چه باشه؟ باعث خواهد شد بیدید که ذره فردا فرو بره نمیشه دیگه. خب حالا چه این که دخول بشه، این نمیخواه به نیت قطع مربوط نیست، قطع و قاطع به اون مربوط نیست، با نیت سو منافات داره. مربوط به نیت قطع و نیت قاطع که قبل از تعطیل بحث کردیم مربوط به اون نیست، این مربوط به اینه که با نیت سو منافات داره. چون صوم آن است که ترک بشه خوردن قلیلن یا کثیرن از سحر تا غروب، به ذره هم نخوره. و این میدان اگر بمانه پایین خواهد رفت، خب بانی میسته دیگه، این خوردن دیگه، این یه نوع خوردن دیگه. و مقدمات این مقدمه شون دست خودشه دیگه، بله. از این چه چون مقدمه شون دست خودشه، با نیت صوم منافات داره، این مربوط با نیت قطع و قاطع نیست. نعم نو علم ان ترکه یعد الى ذلک وجب علیه و بطل صومه، واجب است به اینکه اختلال کنه و صومه شده. وقت منتهایشان داره علا فرض دخول، علا فرض دخول را اینجا امام آیت الله گلپانی و هشین دیگه همشان داره، نه این عبارت خوبی نیست، علا فرض دخول نیست. وقتی که اینطور باشه از روزش باطله. چرا باطله؟ برای خاطر اینکه اینجور نیت صوم با توجه به این با هم دیگه منافات دارن. این چنین شخص نیت صوم نداره واقعا. خب بطل صومه، حالا صومش باطله، قضا داره و کفاره، یا اینکه فقط قضا داره؟ این باز همون بحثه. اگر اینطور بکنه مثل که عمدن مثل که داره روزش به هم بزنه دیگه، کسی روزی خود رو عمدن به بزنه هم قضا داره هم کفاره داره. بس لو علم ان ترکه یعدی الى ذلک وجب علیه و بطل صومه، علا فرض دخول لازم نیست، چه این که دخول باشه چه نباشه، این چون با نیت صوم منافات داره، از اینجا صومش باطله، باطل که شد. این کار رو چون عمدن کرده بعدا خواهد آمد، هم قضا داره و هم کفاره. این مسئله اولاد خود دوم انشاءالله بعدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.